این صدای ایران صدای رسای ملتی که نه ستمگر است نه ستم پذیر 22 بهمن به کوری چشم دشمن به حرمت خون شهید به پرچم سرنگ سبز و سرخ و سفید تصویر هست و بود ما دیدنی است در قلب خیابان آزادی
همه با هم امروز در خیابان‌های ایران بزرگ وعده ما راهپیمایی 22 بهمن در خیابان‌هایی به وسعت تمام ایران صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید دوستان عزیز ساعت 6:30 است برنامه دست اول رو در این زمان تقدیمتون میکنیم
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست هیچ سندی حتما درست نیست ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوهای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریختر و روشنتر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت در سپتامبر 1921 تحولات متعدد و سریعی گریبان سپهر سیاسی ایران رو گرفته بود مهمترین و جالبترین نکته این بود که با اینکه دولت قوام السلطنه با صلاح دید و حمایت بریتانیا و سفیر بریتانیا در تهران روی کار اومد و حمایت لازم رو برخوردار بود ازش در بین سیاسیون داخل هم از اونها حمایت میشد ولی مسئله این بود که به تدریج قوام السلطنه بر اساس اون رویه ذاتی که همیشه داشت قبل از این دوران و بعد از این دوران هم داشت در دوران حتی محمد رضا شاه و بعد از شهریور 20 هم داشت سعی میکرد که بازی کنه با جناح و گروه های مختلف و در واقع تخمقش توی سبد نذاره و در واقع از طریق سیاست بندبازی و یا مذاکره با طرف های مختلف کارشو پیش ببره و همین دلیل میشه گفت که ضمن اینکه ابراز وفاداری به افراد مختلف میکرد و جناح و جریان های مختلف میکرد ولی در عمل به هیچ کدومشون هم آنچنان وفادار نبود و سعی میکرد کار خوش پیش ببره اگرچه همیشه موفق نمیشد و در استرار در واقع مجبور میشد به اعمالی دست بزنه که شاید خواست قلبی خودش و یا مصلحت واقعی اون کشور و یا مصلحت حتی جهتگیری سیاسی خودش هم نبود یکی از مهمترین مسائلی که در این دوره یعنی در سپتامبر 1921 در فاصله 7 ماه بعد از کودتا پیش میاد مسئله ادامه مذاکرات نفتی هست. از طرف آمریکایی‌ها هستند که دنبال قرارداد نفت شمال هستند و جایگزینی برای کمپانی خوشتری‌های روس. از این طرف هم فرانسوی‌ها به علاقه نیستن و اونها هم خیلی دوست دارن که این کار انجام بده. بشه. به همین دلیل این موضوع و این مذاکرات آنچنان خوشایند دولت بریتانیا و شرکت نفت انگلیس و ایران نیست و باز داستان قدیمی استفاده از ابزار نفت و پول ایران برای اعمال فشار به دولت برای تغییر سیاست یا سرخم کردن در برابر سیاست بریتانیا مطرح میشه. در سپهر سیاسی داخلی هم تحولات عجیبی رخ میده. یعنی از یه طرف مجلس رو داریم که این مجلس برخلاف اون چیزی که انگلیس‌ها توقع داشتند مجلسی بود که شاکلش با سیاست انگلیس همراه نبود و این دلیل داشت. دلیلش این بود که همچنان جو ضد انگلیسی وجود داشت، کودتای انگلیسی و میدونستن بهش کودتای سیاه میگفتن، و ضمناً کسانی که قبلا فکر میکردن که میتونن در پارلمان یک اجماعی برای بریتانیا ایجاد کنن، اونها خودشون در حال تغییر دادن موضع بودن. مهمترینشون نصرالدوله فیروز بود که در واقع کسی بود که متحد قدیمی و دیرینه بریتانیا بود، ولی الان به یکی از کسانی تبدیل شده بود که منتقد جدی سیاست‌های لندن در تهران بود، و این برای انگلیس‌ها قابل قبول نبود. قبلا راجعش صحبت کردیم. حتی وقتی که صحبت میشه از این که قوام سلطنه مثلا دیر یا زود کنار بره از نخست وزیری که این اتفاق هم میفته چند ماه بعد، مشیر الدوله در واقع که مثل همیشه به عنوان دولت جایگزین و محلل و کوتاه مدت مطرح بود، یکی دلایلی که مطرح میکنه که سخت نخست وزیر رو قبول کنه در ماه سپتامبر باش مذاکره میشه، البته این مذاکرات ادامه پیدا میکنه تا اوایل سال بعد شمسی، یعنی تو تقریبا تا سالگرد کودتا ادامه پیدا میکنه، یکی اولین دلیلی که میگه نمیخواد بیاد سر کاری که مسئله شاکله مجلس و شکلی جناح بندی مجلسه، که میگه که در گفتگویی که با نورمن داره در 28 سپتامبر میگه که 60% مجلس طرفدار نصرالدوله و نظرتون انجام میده و اون کاری پیش نمیتونه ببره. خب نصرالدوله هم در اون دوره با میلیون ارتباط داشت، هم جاه طلبی و بلند پروازی خودشو داشت برای رسیدن به سمت رئیس الوزرایی، و همین که به هر حال دیگه در مشت انگلیسا نبود و به اون صورتی که توقع داشتن با انگلیسا هم خوانی نداشت. موضوع دیگه که مشیر الدوله مطرح میکرد در این مذاکرات مسئله این بود که وزیر جنگ یعنی رضاخان سردار سپه داره به شدت گسترش پیدا میکنه اختیاراتش و دیکتاتوریش داره توسعه پیدا میکنه و عملا باش نمیشه مقابله کرد. باید توجه داشته باشیم که وقتی در راجع به کودتا صحبت میکنیم و دولت کودتا، ما داریم راجع به یک ترکیبی صحبت میکنیم از منویات بریتانیا، مشکلات داخل ایران، مسائل منطقه‌ای و پیرامونی ایران، و اون بسه بلند پروازی ها و جنم شخصی رضاخان. یعنی اینا رو باید با هم جمع کرد، شما نمیتونی اینا رو تک تک برد بگید فقط یکی از اینا مهم بوده. یعنی خواست نقشه بریتانیا هست، ولی رضاخان میرپنجی هم باید وجود میداشت که این بسه منویات با هم تلاقی پیدا کنه و با هم جفت جور بشه، وگرنه دیگرانی هم بودن از جمله خود نصرالدوله یاز سردار همایون که علاقمند بودن که جای رضاخان رو بگیرن برای رهبری کودتا، ولی در عمل نتونستن. یا سید ضیاء هم وقتی که رهبر سیاسی است رئیس الوزرا میشه، ولی در عمل تو بازی قدرت و این تو این جنگ قدرت میبازه و کنار میره. توی ماهای بعد از کودتا، از زمانی که به اصطلاح کودتا انجام میشه تا وزارت جنگ رضاخان و عقص فرماندهی کل قوا و بعدم تغییر سلطنت، در این 4 سال میبینید که ضمن بازی با حمایت خارجی و حمایت لندن از رضا خان که البته اول بود، بعد در زمان تغییر وزیر مختار بیشتر میشه وزیر مختار انگلیس، ولی خود او هم یک حلقه قدرت و به اصطلاح اتاق فکری به قول امروزی‌ها داشت در تهران که امثال تیمورتاش و بعد فروغی و امثال اینا که اینا در واقع حمایت میکردن، یا داور البته که تازه از اروپا برگشته بود که حمایت میکردن از اندیشه یک مشت آهنین، یک دیکتاتوری فرهمند، یک به اصطلاح مستبد مصلح که میتونه به اصطلاح مشکلات مملکت رو فراتر از قانون و پارلمان حل کنه، و اونا نگاهشون این بود که مشروطه و قانون و قانون مداری و به اصطلاح دموکراسی موانع توسعه و رشد ایرانن، و یک دیکتاتوری مصلح و مستبد فرهمند که میتونه انجام بده، و تصور واهی هم داشتن که این دیکتاتوری که نظارت و شفافیت و حسابرسی روش نیستش میتونه پاک دست بمونه و باقی بمونه، که این تجربه تقریبا در هیچ جای دنیا وجود نداره که یک شخصی رو شما امکانات مطلق بهش بدید و کاملا هم منزه و پاک دست باقی بمونه و نظارت و شفافیت و حسابرسی هم روش نباشه و اون هم کارش درست انجام بده. در مورد رضا شاه این اشتباه صورت گرفت تقریبا. یک مسئله دیگه که اینجا خیلی مهمه اینه که ایران در اون دوره یک مشاور اقتصادی داره به نام آرمیتاژ اسمیت، سیدنی آرمیتاژ اسمیت، که راجعش زیاد صحبت کردیم. نکته مهمی که وجود داره اینجا علاوه بر بحثایی که قبلا مطرح شد تو در ماه سپتامبر که آرمیتاژ اسمیت از ایران رفته به عنوان قهر در هند به سر میبره و به جای اینکه مشورت به دولت ایران بشه، عملا مانع هر گونه توسعه اقتصادی و رفع بحران اقتصادی در ایران و مانع هر گونه گشایش مالی هست و رسیدن منابع پولی به ایران برای حل مشکلاتش و اصرارش، و به جای اینکه مشاور دولت ایران باشه، در واقع اهرم فشار بریتانیا هست علیه ایران. به همین دلیل که در مجلس به درستی در همون دوران بحث جدی صورت میگیره که ما مستشار اقتصادی انگلیسی نمیخوایم و در واقع باید مستشار اقتصادی از کشورهایی باشه که نسبت به ایران طمع استعماری ندارن. اون موقع البته این کار صورت نمیگیره، ولی مدتی بعد یکی دو سال بعد در واقع برای دومین بار بعد از مورگان شوستر، آرتور میلسپو آمریکایی به ایران میاد و در واقع مستشار مالی ایران از انگلیس به آمریکا شیفت میکنه، که این برای ملیون به نظر یک موفقیت بود. اگرچه میلسپو به اندازه شوستر محبوب نبود، ولی ضمناً اون تندروی‌ها و خودسر عمل کردن شوستر هم نداشت و اون زورگویی‌ها و به اصطلاح اون بگیرو ببنده شوستر هم نداشت و تونست در مجموع برخلاف مأموریت دوم خودش که بعد از شهریور 20 بود خیلی موفق عمل بکنه و این نتیجه سوء عمل کرد و به اصطلاح بدخواهی آرمیتاژ اسمیت در مورد ایران بود. یک نکته خیلی مهمی که همچنان در ماه‌های گذشته وجود داره و ادامه داره، زیرکی و هوشمندی هیئت دیپلماتیک شوروی در ایرانه که به تدریج هرچی جلوتر میره نه تنها ارتباطش با مخالفان بریتانیا و چپ‌ها و ملیون و لیبرال‌ها زیاد میکنه، بلکه به تدریج با خود قوام سلطنه و شخصش هم مناسبات بهتری پیدا میکنه. در خاطرات و گزارش‌هایی که وجود داره، چه در استاد انگلیسی چه در منابع ایرانی، اشاره میشه که به تدریج اون ترس و وحشتی که شاه از بولشویک‌ها داشت توسط روچتن تخفیف پیدا میکنه. بخشش به خاطر شخصیت خود روچتنه که یاد این بود که دنیا دیده بود و هوشمند بود و یک شمع روابط عمومی داشت به خاطر کار رسانه‌ایش. بخشش هم به خاطر این بود که ایران متوجه شد که روچتن نقش مهمی داشت از در واقع تغییر سیاست مسکو در عدم حمایت از میرزا کوچک‌خان و جنبش جنگل که برای احمدشاه این مسئله خیلی مهم بود، و ضمناً روچتن قول و قراری گذاشته بود که تا حدی هم اجرا کرد برای خروج نیروهای مسلح بریتانیا شوروی از ایران، که البته این مشروط بود به اینکه بریتانیایی این کارو بکنن که تقریبا همزمان داشت انجام میشد. در اینجا صحبت از نیروهای مسلح وقتی میشه باید به سرانجام اسپیار هم توجه کنیم. اسپیار پلیس جنوب ایران همونطور که میدونیم قرار بود که همه تجهیزاتشو به ایران بده طبق توافقی که وزارت جنگ انگلیس کرده بود و افرادش هم اگر ایران میخواست جذب ارتش ایران به خصوص جانداربری بشه، ولی در عمل این موضوع هم به اصطلاح توسط انگلیس ها نقض شده، نقض عهد کرده، یعنی به این صورت که سلاح‌های اسپیار در خصوص در مناطق جنوبی کشور و مرکزی مثل کرمان و شیراز و سواحل خلیج فارس واگذار میشه به ایران در ازای پول، و پول ازش میخوان و بسته میخوان بفروشن به ایران و دیگه حالت مجانی پیدا نمیکنه و قبول نمیکنه که مجانی بدن، در حالی که ایران یک دولت ورشکسته بود و امکان خریدش رو نداشت. ولی با فشاری که نورمن و دیگران و احمد شاه میارن در واقع اصرار میشه که این کار در واقع در ازای پول انجام بشه و نهایتاً قرار میشه که حدود 3000 تا سلاح و بسته تفنگ و حدود 8 اراده توپ و 20 تا تیربار ایران بخره از اسپیار و ارتش ایران رو تقویت کنه و پولش هم بده، در صورتی که قبلا قرار بود اینا مجانی باشه. یکی از مسائلی که در این اسناد به خصوص در آخر تابستان 1300 مطرحه، یعنی در سپتامبر 1921، این است که تا از قبل از کودتا و در زمان کودتا و بعد از سرنگونی سیدزیادین دولت بریتانیا مدام در یک حرکت موازی داره جلو میره، یعنی از یه طرف مدام دولت‌ها رو تضعیف میکنه و اجازه اقتدار بهشون نمیده با اهرمای فشاری که داره، هم سیاسی هم اقتصادی هم دیپلماتیک با عوامل داخلیش و منطقیش و در لندن، ولی از یه طرف هم دنبال این است که یک دولت مقتدری پیدا کنه اونطور که خودش میخواد و مطلوبش هست برای برون سپاری فعالیتایی که تو ایران داره، که این رو در وجنات سیدزیادین و حتی قوام سلطنه عملا نمیبینیم. در ابتدا حمایت ازشون میکنه، از اونها میکنه، ولی در عمل در واقع کارشکنی برشون میده، برای اینکه اون منویاتی که داشتن رو به طور کامل اونها نمیتونن یا نمیخوان اجرا کنن، حالا ترکیبی از هر دو البته. به همین دلیل این بازی ادامه داره و مدام ایجاد دولت جدید و تضعیف دولت‌های قبلی و دولت جدید ادامه داره. مهمترین مسئله که اینجا شاید برای انگلیس مهمه غیر از مواردی که اشاره شد مسئله نفت هم هست، یعنی خطوط نفتی و حوزه‌های نفتی براشون مهم بود و مدام برنامه‌ریزی برای حفاظت از مناطق نفتی بود می‌کردن در این دوره، برای اینکه به هر برنامه‌ای پیش میاد، هر نقشه‌ای پیش میره، نفت و جنوب ایران در کنترلشون باقی بمونه. شاید به همین دلیل در مورد شیخ خزعل هم تغییر سیاست میدن به تدریج و اجازه میدن که رضا خان بتونه اونجا رو به اصطلاح فتح کنه و یک بار چه کنه، و به همین دلیل هم هست که در این موضوع میدونیم که قبل از کودتا و در حتی بعد از کودتا مدام هماهنگی و تعامل رایزنی با خوانین بختیاری صورت میگیره، برای اینکه بختیاری هم در مسئله امنیت ملی ایران مهم بودن در صفحات جنوبی، هم در مسئله نفت به عنوان اینکه لوله‌های نفتی بریتانیا از اراضی بختیاری رد میشد و امنیت بخش عمده ای از انتقال نفت ایران به دنیا از طریق اراضی صورت میگرفت و با امنیتی که سوارها و افراد مسلح بختیاری انجام میدادن. به هر حال مسئله نفت و شرکت نفت مهم، یکی از مهمترین مؤلفه های تصمیم گیری و سیاست های بریتانیا در ایران بوده تا زمان ملشان سنت نفت حداقل، و تا زمان و در حتی بعد از اون تا زمان انقلاب. به نظر میرسه که در زمان فاصله بین کودتا تا تغییر سلطنت مسئله نفت و تضمین منافع و عواید بریتانیا از این ماجرا خیلی در تصمیم گیری های مختلف، حتی در تصمیم گیری دیپلماتیک و نظامی و سیاسی هم تاثیر مستقیم داشته. اکتبر 1321 مصادف با مهر و آبان 1300 از جهات مختلفی برای ایران مهم بود. شاید مهمترین وجهش بروز آشکار تقابل دیپلماتیک سیاست‌های بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی در ایران بود. از یک طرف مواجه بودیم با ورود تئودور روچتاین، سیاستمدار و انقلابی کارکشته تبعیدی روس که بعد از 30 سال تبعید در بریتانیا به ایران اومده بود و به عنوان رفیق و مشاور و یار نزدیک لنین منویات او رو اجرا میکرد، زنان تاثیرگذاری هم بسیار در او داشت و تونست با یک برنامه‌ریزی تبلیغاتی و رسانه‌ای و سیاسی کاملا حساب شده جو تهران رو به صورتی جدی علیه بریتانیا تحریک کنه و این روحیه ضد انگلیسی رو بالاتر ببره و هواخواهی از بلشویک‌ها رو تا حدی تقویت کنه، نه تنها بین نیروهای چپ و کمونیست بلکه بین نیروهای ملی آزادی‌خواهی که لزوماً چپ و کمونیست هم نبودن ولی به خاطر دشمنی با بریتانیا. از سوی دیگه در همون اول ماه، اول اکتبر، بعد از یک دوره نسبتاً طولانی پر از کشمکش و دلگیری بین لندن و وزیر مختار لندن در تهران یعنی هرمن نورمن، بالاخره کرزن موفق شد که یک فرد مورد علاقه و مورد حمایت خودش رو جانشین نورمن بکنه و اون کسی نبود جز سر پرسی لورن. لورن در سالهای مشروطه به عنوان دبیر اول در تهران خدمت کرده بود، بعداً در جاهای مختلفی مثل یونان و مصر و ایتالیا خدمت کرده بود و یکی از کسانی بود که به عنوان تحت کاندیداتوری مقام معاونت وزیر یا حتی وزارت ازش یاد میشد و در سپهر سیاسی داخلی بریتانیا بسیار آدم موجه و با نفوذی بود. با این حال وخامت اوضاع ایران در دوران پسا کودتا باعث میشه که قبول کنه به ایران بیاد. در فاصله که نورمن از ایران داشته میرفت تا به اصطلاح سرپرسی لورن بیاد ایران، در اون دوره بریجمن که نفر دوم سفارت بود با لندن مکاتبه میکرد، بنابراین خیلی از مکاتبات اون دوره یعنی اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر 1921 به قلم بریجمنه. بریجمن البته بعدن در تاریخ ایران یکی دو سال بعد خیلی خبرساز میشه، یعنی اینا کسانی بودند که بریجمن و یک نفر دیگه کسانی بودند که در یک نمایش تبلیغاتی برای اینکه نشون بدن که سیاست رضاخان که اون موقع نخست وزیر شده بود دیگه یکی دو سال بعد با انگلیس ها فاصله داره، در یک نمایش تبلیغاتی به دامشون میندازن در یک رسوایی جنسی در یک بستر خانه بدنام و عملا در واقع باعث میشه تبلیغاتی بشه که یعنی نشون بدن دولت در واقع اعتنایی به سیاست انگلیس نداره و این خیلی به پرستیژ رضاخان افسودی میزنه. این البته ماجرا مال بعده، ولی در اون فاصله گذار از نورمن به لورن در واقع بریجمن همه کاره سفارت بود و گزارش‌های مختلف میداد. چند تا نکته در دورانی که به اصطلاح بریجمن گزارش میداد به لندن در زمان غیبت سفیر قبلی و نیومدن سفیر جدید وجود داره. اولا به هر حال یک تلاشی میکنه بریجمن برای اینکه با دولت جدید این مقداری مماشات بکنه و این مقداری شرایط رو از حالت بحران اقتصادی و سیاسی خارج کنه، به این صورت که در مورد قانون سلطنه موافقت میشه که بالاخره یک پولی به دولت ایران داده بشه و توجیه هم که میکنه جالبه بریجمن، برخلاف اینکه دولت اون خواسته هاشو نتونسته بود و از طرف قوام سلطنه برآورده ببینه، ولی بریجمن توجیه میکنه که باید با قوام مماشات کرد تا جانشین خوبی براش پیدا بشه. سه تا دلیل اصلی براش میاره در یکی از گزارش‌های که مثلا گزارش به اصطلاح 6 اکتبر 1921 میگه که اولا قوام از حمایت مجلس برخورداره که این مزیت بزرگیه و باید باش همکاری بشه. دوم این که فعلا هیچ آلترناتیوی براش وجود نداره، یعنی سیاست مداران موجود در سپهر سیاسی ایران هیچ کدوم قابلیت اینه که جایگزین قوام بشن ندارن. بعد بدون که اون موقع هنوز مسئله نخست وزیری رضاخان مطرح نبود و سردار سپه بختی برای خودش نمیدونست و انگلیسی‌ها روش حساب نمیکردن تا زمانی که لورن میاد و این ماجرا به اصطلاح توسط لورن پخته و حاضر و آماده میشه برای ریاست وزرای سردار سپه. و سومین دلیلی هم که میاره میگه که حتی اگر موفق هم بشیم که دولت قوام بندازیم و یه دولت مطلوب تر خودمون رو بیاریم، هیچ دولتی با بودجه خالی و خزانه مفلس نمیتونه کار کنه و بعد یه مقدار پول باشه برای اینکه بتونه ابتکار عمل داشته باشه. و به این سه دلیل تصمیم میگیرن که یک مماشاتی داشته باشن با دولت قوام سلطنه تا زمان مناسبی که قوام سلطنه رو بندازن. مهر 1300 یا همون اکتبر 1321 یک حادثه مهم تاریخی در تهران رخ میده که در تاریخ نگاری معاصر ایران کمتر بهش توجه شده و تا سالهای اخیر هم به اصطلاح به عنوان یک راز افشا نشده باقی مونده بود. برخلاف وحشتی که رجال ایرانی و شخص احمدشاه از روتشتاین داشتن، همطور که گفتم به تدریج یک روابط محترمانه بین شاه و وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی ایجاد میشه و روتشتاین در واقع در موارد متعددی همونطور که انگلیس هم قبلا بودن به حالت مشورت فرا خونده میشد تا با شاه صحبت کنه. در مهر 1300 اتفاق مهمی میفته و اونی که در اوان ورود سپرسی لوران به تهران، روتشتاین به ابتکار خودش و تایید مسکو پیشنهادی به احمدشاه میکنه و میگه که برای مقابله با سیاست رو به رشد و توسعه طلبانه اتحاد بریتانیا و سردار سپه باید یک اتحادی بین شوروی و احمدشاه و دربار ایجاد بشه و این خیلی برای روسا مهم بود که این کار انجام بدن و نیاز به حمایت شاه داشتن. در واقع این سیاست به نوعی دور زدن دولت هم بود، چون قوام سلطنه از این موضوع خبر نداشت یا حداقل ادعا میشد خبر نداره، اگر خبر میداشت سندی راجبش وجود نداره که خبر داشت. در این موضوع مذاکراتی با احمدشاه صورت میشه میگیره. احمدشاه طبق معمول با ترس و محافظه‌کاری و حسابگری خودش عمل میکنه و سعی میکنه از زیر این کار شونه خالی کنه. وقتی با اصرار روتشتاین مواجه میشه، اونجا در واقع روتشتاین قبول میکنه با اکراه که یک نماینده از طرف احمدشاه معرفی بشه برای اینکه او از طرف شاه به اصطلاح با روتشتاین طرف حساب باشه و اون کسی بوده به نام میرزا رضاخان بصیرالدوله هروی. خاطرات بصیرالدوله از این دو سال روابط با سفارت شوروی که محرمانه بوده رو من سالها پیش منتشر کردم. در این خاطرات بصیرالدوله هروی که در واقع پدر همسر دوم عیسی صدیق است، نقل میکنه که چطور به اصطلاح این ملاقات ها با روتشتاین صورت میگرفت برای ایجاد این اتحاد، ولی به دلیل به اصطلاح ضعف سیاسی و به اصطلاح کم ارادگی و بی ارادگی احمدشاه هیچ وقت به جایی نمیرسه. در واقع دربار سفارت شوروی رو بازی میده و سر کار میذاره و با دفع الوقت و تعلل به اصطلاح موضوع رو عقب میندازن و انقدر عقب میفته این ماجرا که روتشتاین از ایران میره و حتی نفر بعدی هم این پروژه رو ادامه میده، بروس شومیاتسکی، که با شومیاتسکی هم در واقع نمیتونه این کار انجام بده و انقدر تعلل صورت میگیره تا دو سال بعد، یعنی مهر 1302 که در واقع به نوعی رضاخان قدرت رو قبضه میکنه در دوران رئیس الوزرای دوم قوام سلطنه و خودش نخست وزیر میشه و احمدشاه هم تا حد زیادی میشه گفت وزیران به زور بیرون میکنه و تبعید میکنه برای همیشه و دیگه احمدشاه به ایران بر نمیگرده. این تلاشی که روتشتاین و جانشین اوچومیاتسکی میکنن برای اتحاد با احمدشاه علیه رضاخان و بریتانیا وقتی به جایی نمیرسه، در عمل به سرخوردگی سیاست خارجی مسکو در مورد ایران منجر میشه و به این نتیجه میرسه که روسا تجدید نظر کنند در سیاستشون و در جریان سالهای پایانی قبل از تغییر سلطنت، یعنی 1334، عملا به این نتیجه برسن که سرمایه گذاری روی رضاخان و اصرار به هوادارانشون برای کمک به روی کار آمدن رضاخان و تبدیل شدنش به رضاشاه هم خیلی کار بدی نیست و عملا به این نتیجه میرسن که یک تغییر روی کرد بدن و برای کمک به رضاشاه. به همین دلیل از اون زمان شاهد این ماجرا هستیم. شاید جالب باشه براتون بگم که وقتی که روتشتاین سرخورده میشه از این بازی که دربار رو میده و عملا جدی نمیگیره ابتکار عمل رو توسط او، مواجه میشه با اینکه خب رضا خان داره خیلی قوی عمل میکنه، تو مجلس آدم داره، تو مطبوعات داره، تو احزاب داره و تو سپهر سیاسی ایران خیلی یار داره جمع میکنه و عملا داره عرصه رو به بقیه تنگ میکنه، ولی ضمن دربار هم کاری نمیکنه. در یک مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی روشتن جمله معروفی داره که خیلی جالبه، میگه که ایرانی ها مردم عجیبی هستند و ایران هرگز نمیمیرد. وقتی خبرنگار میپرسه که چرا این نظر رو داره، میگه که ایرانی ها مردمی هستند که امروز مملکتشون رو به آلمان ها میفروشن، فردا به فرانسوی ها میفروشن، پس فردا به آمریکایی ها میفروشن، بعد به انگلیس ها میفروشن، بعد به شوروی ها میفروشن، هر کی پول بیشتری بده پولو میگیرن، ولی هیچ کدوم موقع تحویل جنس رو تحویل نمیدن و حاضر نمیشن که تحویل بدن جنسو به اونا و عملا در واقع عمر سر کار میذارن. این عین مصاحبه‌ای که روشتن در اواخر مأموریت در ایران میگه. البته میدونن روشتن دیگه به انگلیس نتونست برگرده، خانواده‌اش در انگلیس موندن الالبد و هنوزم هستن و در شمال لندن در موقوفه کتابخانه مارکس و قبرستان هایگیت نقش بالایی داشتن. پسرش اندرو روشتن که کاملا هم خودش هم پدرش زیر نظر رصد MI5 بودن و سازمان امنیت انگلیس که اسنادش هم موجوده و احتمالا تو این برنامه هم ارائه خواهیم کرد، مرتب زیر ذره‌بین بودند و خودش به شوروی میره، برخلاف اکثر یاران لنین از جان سالم به در میبره و اونجا در واقع تا آخر عمرش موفق میشه یه مدرسه به سبک مدرسه علوم اقتصادی لندن درست کنه و تا آخر عمرش به عزت و احترام ولی نسبتاً کنار گذاشته شده زندگی میکنه، ولی گزندی بهش نمیرسه در دوران استالینیسم و تصفیه های خونین گسترده دوران استالین. یه نکته دیگه که خیلی مهمه باید بهش اشاره کنم اینجا و مطلب باش به پایان برسونم اینه که دولت آقا سلطنه برای اینکه بتونه یک سامانی به وضعیت ایران بده یک برنامه رو پیشنهاد میکنه که این برنامه در واقع به نوعی تعامل و بازگشت به گفتگوی دوستانه و تفاهم آمیز با بریتانیا است. چند تا بند داشته اون نقشه‌ای که مطرح میکنن، اینی که اولا برنامه‌های رفرم‌های اقتصادی و اجتماعی میگن که به اصطلاح باید برای ارتش و برای اقتصاد چیز بیارن و مستشار مالی بیارن از آمریکا و آمریکایی‌ها بعد بیان و این به اصطلاح پیشنهاد قوام سلطنه بود که نهایتاً انجام میشه ولی نه در زمان قوام سلطنه، بعداً انجام میشه. به شدت خواهان این بودن که به اصطلاح بودجه ارتش رو کم بکنن، در صورتی که قبلا سیاست رضاخان و بعداً هم همینطور این بود که ارتش به اصطلاح گسترش پیدا کنه و بودجه افزایش پیدا کنه. تمام تحولات و توسعه اقتصادی دوره رضاشاه بر حول گسترش ارتش بود دیگه بیشتر، و همینطور تعداد کارکنان دولت کم بشه چون به هر مسئله اقتصادی و ورشکستگی ملی کاملا جدی بود، و اینکه به اصطلاح بعد در زمینه مالیاتگیری و سیستم مالیاتی یک اصلاحات بنیادی صورت بگیره و همینطور در زمینه درآمد مثل تنباکو و تریاک باید یک اصلاحات جدی صورت بگیره و مالیات الکل هم باید افزایش پیدا بکنه. این در واقع این بررسی گزارشی که بریجمن فرستاده به کرزن در تاریخ 24 اکتبر 1921 و خیلی روشن میکنه نقشه راهی که قوام سلطنه داشته برای پیشرفت مسائل ایران. البته تو گزارش های دیگه باز مطرح میشه که نیاز هست که ایران درآمدش رو به اصطلاح از درآمد سالانه‌اش رو برسونه به سمت 5 میلیون تومان افزایش بده در واقع، و در واقع سهم نفتش رو همچنان علاقمند بیشتر بکنه، ضمن اینکه دولت بریتانیا از این مسئله خوشش نمی اومد و حاضر نبود این کار انجام بده. نه تنها با ایران با دولت ایران مماشات نمی‌کنن، بلکه پنهانی برخلاف میل دولت ایران همچنان در حال معاشقه و رقبای ایران در مسئله نفت بودن، به خصوص در مورد مذاکراتی که با خوانین بختیاری داشتن. در مسئله خوانین بختیاری این بود که میدونید که برسو قرارداد نفت 3% از سهم نفت ایران به خوانین بختیاری میرسید به خاطر اینکه لوله‌های نفتی از اونجا عبور میکرد و حفاظت و امنیت لوله‌های نفتی به عهده بختیاری ها بود که منجر شد به تأسیس شرکت نفت بختیاری. انگلیس‌ها برای اینکه به اصطلاح آینده نفت رو، نفت ایران رو برای خودشون تضمین کنن، پیشنهاد میکنن که اگر تو دو سال آینده امنیت منطقه کامل حفظ بشه و نیروی پلیس بختیاری بتونن به طور کامل بدون نظارت انگلیس کارشون رو پیش ببرن، وعده داده بودن که این 3% به 5% برسه، ولی در عمل با اقتدار گرفتن بیش از پیش سردار سپه و آغاز پادشاهی رضا شاه کلن ماجرا منتفی شد و همون 3% هم به زور از بختیاری گرفته شد و ارتباط ایران با شرکت نفت کاملا مستقیم و بدون واسطه شد.